بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شنبه شد یاد محمد در جهان صلی الله علیه و آله و سلم، تا شود رحمت زمین از آسمان. صلوات الله علیه و علی آله انه صلی الله علیه و آله و سلم قال: نظر الولد الی والدی حبا لهما عباده. یکی از کانونهای عبادت و رحمت پروردگار رابطه فرزندان با پدر و مادر، که اگر نگاه محبتی و رحمتی به پدر و مادر داشته باشه میشه عبادت. طبیعی نیست برای آیه شریفه که امر به عبادت الله و احسان به والدین شده است، اونهایی که این جهت رو در طول زندگی مراقبت کردن به نواهایی رسیدن و به موفقیت هایی، بالاخص طلاب علوم خواستن اوضاع احوال طلبگیشون رو مدیریت کنن و تقویت کنن، به پدر مادراشون رسیدن به هر شکلی که امکان داشت. خب، در رابطه با سه‌شنبه رو به نظرم که تعطیل کردیم، در رابطه با توقیع شریف حضرت عجل الله تعالی له الفرج، وجوهی رو قرار شد ذکر بکنیم. در رابطه با وجه دوم که گفته شد، خلاصش این شد: حوادث واقعه موارد خصومت هست و درگیری هایی که بین افراد مسلمان اتفاق میفته، برای رفع خصومت مراجعه کنن به حاکم، و عنوان راوی آمده بود و مجبور بودیم بگیم راوی در اینجا همون قاضی هست، گرچه از جهت لفظی تناسبی نداره. این وجه دوم بود که گذشت و طبق بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه توضیح داده شد. وجه سوم، حوادث واقعه مطلق حوادث باشه، اعم از دعواها و مرافعات و منازعات که نیاز داره به محکمه و قضاوت، و غیر اونها مثل ثبوت هلال، همین بحث ما نحن فی که داریم به توقیع استناد میکنیم و استدلال میکنیم در مقام اثبات حجیت حکم حاکم نسبت به رؤیت هلال. این احتمال خب کاملا تناسب داره با بحث ما نحن فی، که اگر بتونیم بگیم این حوادث واقعه که فرج او فیها الی روات احادیثنا، اما است از مرافعات و جدلها و دعواها و نزاهای اجتماعی، موضوعات دیگر اتفاقات دیگر را میگیره، و من الاتفاقات و از حوادث بحث اول هلال هست، اول ماه رؤیت هلال هست. این احتمال رو مرحوم آقای خویی فرماد. خب اگر مد نظر بگیریم با واقعیت‌های فقهی سازگار نیست. در واقعیت فقه بحث رؤیت هلال طرق خودش رو داره، نیاز به حاکم نداره. دیدن خود مردم یا بیانه و امثال اینها که از طرق گفته شد قبلا. اون چی که در این توقیع آمده، قرار مسلمانان و شیعیان در چیزهایی که نیاز به امام هست به امام مراجعه کنند. در مسائلی که مربوط به امام هست اگر حاضر هست و خودش مراجعه کنند، اگر حاضر نیست به نوابش مراجعه کنند. مسئله هلال از مسائلی نیست که در این توقی بخواد امام علیه السلام مردم رو رجوع بده به حاکمان، به فقها مثلا. با فرض اینکه در زمان خود امام هم بگه امام حاضر باشه، اونم همونجا هم نیاز نبوده، مردم هر جا بودن به شکلهای مختلف ما رو کشفش میگردن. جز مسائلی نبوده که به شکل یک کبرای کلی، یه ضرب القاعده، امام علیه السلام به نائب خاصشون مثلا بنویسن که اما الحوادث الواقعه، که یکی از اونها رؤیت هلال هست، راهش اینه که به حاکم و فقها و راویان مراجعه کنیم. طرق خودش رو داره و مثلا در عهد معصومین این نبوده، در عهد حضرت امیر که 4 سال یا 5 سال حکومت ظاهری داشتن همچین چیزی نبوده که مردم برن پیش حضرت امیر علیه السلام بفرمایید آقا اول ماه هست یا اول ماه نیست. پس این حدیث هم یا این توقیع که میفرماید هم حجتی علیکم و انا حجت الله، این حجتی یعنی در چیزهایی که در شأن منه، چیزهایی که در شأن امام هست، مراجعه کنید به روایات احادیث که اونا نازل منزله امام علیه السلام هستن. این تا به اینجا فرمایشات مرحوم خویه. و مطلب مهمتر در رابطه با توقیعات که یک مبنایی است و نحن نختاره، این است که اصلا توقیع قابل استشهاد نیست. احادیث و نامه هایی که از حضرت بقیت الله جل الله تعالی له الفرج به دست نواب خاصش رسیده، طبق مبنای خیلی از اعازم و طبق نگاه دقیق به بحث غیبت و مهدویت و واقعیت هایی که در مکتوم موندن وجود مقدس حضرت بقیت الله در دین توصیه شده و به عنوان غیب محسوب میشه، کلماتشون اگر دست مثلا حتی نواب خاص رسیده باشه که امام زمان چنین چیزی رو گفتن، مبنا و مستند احکام شرعی نمیتونه باشه، چون مستند احکام شرعی عبارت است از کتاب و سنت. حالا عقل و اجماع در بحث سنت باید کلام معصوم حسی طبق ادله حجیت خبر واحد به ما برسه. مسئله امام زمان غیبه، غیبت صغرا و کبرا هم نداره، و تمام کلماتی رو که نواب اربعه اگر نقل کردن از امام علیه السلام به عنوان خبر واحدی که طبق قواعد بتواند حجت قرار بگیرد نیست. استفاده کردن اگر قرار بود در اصل غیبت صغرا از امام معصوم استفاده کنیم در شریعت، در بحث فقه، در بحث استنباط احکام شرع، خب ادله می داشتیم. خود غیبت حکایت میکنه که از این که نه، باید امت محروم بماند، حالا چه در صغرا چه در کبرا، محرومیت از امام. خب در دوره محرومیت و غیبت که نمیشه بگیم یا آقا که داره نقل میکنه چطوری هست، چطوری، چه شکلی دیده. وانگهی در بحث ملاقات ها حرفه که این نواب خاص چه شکلی ملاقات میکردن، چه صورت بوده، از خود امام میشنیدن یا تصرف میکرده امام در اینا، همه غیر عادیه. و فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار طبق فرمولهایی که عقل پسند است و تحت قواعد علم اصول در میاد و به عنوان اجتهاد و تخصص و استنباط و امثال اینها شکل بگیره که قواعد خودش رو داره. بنابراین توقیع زمینه نداره که ما ازش در بحث ما نحنفی استفاده کنیم، و حالا چه اشکالاتی که مرحوم آقای خوبی گفتن، بنابراین توقیع رو میگذاریم کنار، میریم سراغ دلیل سومی که در بحث ما نحنفی به او استشهاد شده است. آن عبارت است از مقبوله عمر ابن حنظله. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داوود ابن الحسین عن عمر ابن حنظله، جلد 18 وسائل صفحه 98. بعد مرحوم العاملی در همون جلد در همین صفحه می‌فرماید و رواه الشیخ به اسنادهی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسن ابن شمون عن محمد ابن عیسی به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن عیسی. خب این سند شما بررسی میکنیم، این مقبوله رو باید مدارش درش تأمل کنیم. یک بحثی هم حالا نمیدونم کجا چه سالی بود من بحث کردم در رابطه با مقبوله، یه مقداری وسیع‌تر به این مقبوله برسیم که ببینیم آیا واقعا میشه مقبوله رو بپذیریم، و بعد در ما نحن و فی و بعد هم در بحث ولایت فقیه ازش استفاده کنیم که بعضی از اعظم از جمله سیدنا الامام رضوان الله تعالی علیه به این مقبوله استناد کردن یا نه. متن روایت و مقبوله اینه: عن صادق قال سألت، متن حدیث این شکلیه، قال سألت، یعنی عمر ابن حنظله میگه، سألت ابا عبدالله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث. دو نفر از شیعیان با هم منازعه دارن نسبت به قرضی یا نسبت به ارثی. تحاکما الی السلطان، میرن پیش سلطان، و الی القضات، قاضیانی که خب مشخص در دوره بنی عباس یا بنی امیه بودن. ای حل ذلک، آیا حلال مراجعه کنن به این قاضیان درباری و حکومتی؟ قال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما یاخذ سحتا. امام فرمودن به اینا اگه مراجعه کنه کسی گرفتار حرام میشه، و ان کان حقا ثابتا له، ولو در یک منازعه حاکم حکومت بن العباس یا بنی امیه حکمی هم بده، قضاوتی هم بکنه، حقی رو اثبات بکنه، این بر اساس حق پولی بگیره، امام میفرمان اون پولی که از توسط قاضی جور و طاغوت گرفتید حرام هست، لانه اخذه به حکم طاغوت و ما امر الله ان یکفر به. طاغوت کسی است که خدا امر کرده بهش کفر ورزیده شود، به او مراجعه نشه، از او استفاده نشه. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت وقد امروا ان یکفروا به، یکفروا به، فکیف یصنعان. بعد پرسید عمر ابن حنظله خب چیکار کنن این مردم بدبخت بیچاره در عصر غیبت با این اوضاعی که هست؟ قال ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا بهی حکمن. خب این روایت در بحث ولایت حاکم از روایات مهم است، در بحثی که به روز و باعث شد این انقلاب پدید بیاد و این نظام شکل بگیره، از معتمدهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه همین مقبول است. خب باید دید سندش چطوریه و دلالتش. بحثی که انجام میگیره از جهت سند و دلالت یک بحث عامی است در رابطه با کل ولایت‌های حاکم، نه در خصوص هلال. از جهت سند مرحوم آقای خویی از کسانی است که این روایت رو ضعیفه میشمارد. میفرماید سند ضعیفه به خاطر عدم ثبوت وثاقت عمر ابن حنظله. عمر ابن حنظله توثیق نشده. ببینیم آیا واقعا میشه این حدیث رو از جهت سندی پذیرفت یا نه. خب و توثیقا علی قسمین، توثیق فی الراوی، توثیق فی الصدور. در مرحله توثیق در راویش ابتداعاً بحث میکنیم که میشه عمر ابن حنظله رو توثیق کرد، بقیه شخصیت هایی که در سند هستن قابل قبولن، با تعدد سندی هم که ذکر شد مشکلی نداریم. تنها مشکل همونطور که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن، عمر ابن حنظله است که توثیق نشده. مرحوم حراملی می فرماید عمر ابن حنظله لم ینس الاصحاب علیه به توثیق ولا جرح. فرماید اصحاب امامیه از محققین رجال کسی تصریح نکرده که این آدم عمر ابن حنظله ثقه است یا مشکل داره، نه توثیقش آمده نه عیبی براش ذکر شده است. لکن حققنا توثیقه، ما در یک بحث هایی رسیدیم که موثق عمر ابن حنظله. قاله الشهید، شهید هم ملتزم شهید ثانی، در شرح درایت الحدیث ایشون استناد میکنه به فرمایش امام صادق و از فرمایش امام صادق استفاده میکند که عمر ابن حنظله موثق است. کجا؟ اونجایی که نقل میکنند از عمر ابن حنظله در رابطه با اوقات صلات، وقتهای نماز رو مشخص کرده، از امام صادق میپرسن آقا این عمر ابن حنظله داره این طوری میگه در رابطه با حدیث از شما نقل میکنه نسبت به اوقات نماز. امام فرمان اذن لا یکذب علینا، اگر حدیث نقل میکنه دروغ نمیگه. این کلمه دروغ نمیگه وقتی حدیث نقل میکنه، این شده مستمسک مرحوم شهید ثانی و بدین وسیله نظرش اینه که عمر ابن حنظله ثقه است. فرزندیشون صاحب معالم به پدر اعتراض کرده، فرموده این حدیثی هم که در رابطه با اوقاته سند ضعیفه، یعنی حدیثی که داره نقل میشه از امام صادق که امام صادق فرمودن اذن لا یکذب علینا، اونم ضعف سندی داره و لاجل ذالک لا یمکن الاستناد بهی لاثبات توثیق عمر ابن حنظله. در مقابل مرحوم حراملی نتیجه میگیره نه، سند این روایت هم ضعیف نیست، معتبره، لذا مرحبا لشهید ثانی حیث استند الیه لاثبات توثیق عمر ابن حنظله. بنده در رابطه با جمع کردن این مطالب فراوانی که در عمر ابن حنظله هست عرض میکنم به این که عمر ابن حنظله حدوداً در سند 30 تا روایت در باب فقه وارد شده که اکثر اینها مورد عمل اصحاب قرار گرفته. حتی خدای خویی در بعضی از قسمتها از فقه از حدیثیشون استفاده میکنه و در 4 کتاب فقهی ما، تهذیب، استبصار، من لا یحضر، کافی، ما از عمر ابن حنظله حدیث داریم و اصحاب بهش عمل کردن غالبا. این یه نکته، این خودش قرینه میشه بر تقویت و تأیید فرمایش شهید ثانی. و اگر بخوایم مؤیدات یا چیزهایی که بعضی اینها رو دلیل شمردن دیگه اصلا نظر قطعی دادن ثقه است ذکر بکنیم، تقریبا حدود 7-8 مورده که اینا قرینه است بر پذیرش عمر ابن حنظله به عنوان یک راوی معتبر. یکی از اونها صفوان ابن یحیی است. بعضی قائلن چون صفوان ابن یحیی از هر کس روایت نقل نمی کنه، از اصحاب اجماع صفوان ابن یحیی، از شخصیت های مهم حدیثه، همین خودش کافیه برای توثیق. بعضی گفتن در حد توثیق کافیه. و نقل شده که از صفان ابن یحیی که من نقل حدیث نمی کنم مگر از ثقه، و دور از عمر ابن حنزل رو نقل میکنم. دوم روایت یزید ابن خلیفه است، همین روایتی که الان اشاره کردم، کافی جلد 3 279 در رابطه با وقت نماز امام میفرمایند اذن لا یکذب علینا. بعضی اشکال کردن به یزید ابن خلیفه، همونطور که اشاره شد به ضعف، که این واقفیه. مثلا مرحوم شیخ طوسی یا ابن داوود گفتن واقفیست، مورد اعتماد نیست، اما مرحوم کشی میگه موثقه. چون واقفی بودن صرف این که واقفی باشه دلالت نداره به این که موثق نیست. واقفی ها زیاد داریم که موثقه. سوم روایت دیگری داریم از خود عمر ابن حنظله. بخاطر یزید ابن خلیفه بود واقفی، نه توثیقش رو مرحوم هم کشی هم حراملی چند نفر اثبات کرد. کدوم ممنارو؟ نه نه اصلا اینطوری نی، مگه دلیل داشته باشم برای که تو موثقه؟ صرف واقفی بودن نه نه نداره، ولی مگه دلیل داشته باشم؟ دلیل بر توثیق داریم. حالا من نمیخوام اینا رو عنوانی همه اینا رو جمع کنم بعد میگم چی بشه. سومین چیزی که میشه ذکر کرد به عنوان تأیید و تقویت، حالا بعضی هم گفتن توثیق، روایتی است از خود عمر ابن حنظله. قال قلت لابی عبدالله القنوت یوم الجمعه، در رابطه با قنوت تو نماز جمعه. قال انت رسول الیهم، امام صادق به عمر ابن حنظله میگن تو رسول منی، تو فرستاده منی. فی هادا ازا سلیتم فی جماعتن ففی الرکعت الاولا، اگر نماز جمعه رو جماعت میخوانی در رکعت اول بخوانی. و ازا سلیتم وحدانن ففی الرکعت الثانیه، جلد 6 وسائل صفحه 271 کتاب صلات ابواب قنوت باب 5 حدیث 5. مرحوم مامقانی بعد از اینکه این دو تا روایت رو نقل میکنه، که خلیفه رو یزید ابن خلیفه رو، یکی این روایت رو، میفرماید انه یظهر منهما توثیقه من ناحیت الامام. از این دو تا روایت مرحوم مامقانی آدم سختگیر جدی محققی است که من ندیدم در رجال تحقیق رو مثل ایشون. شون فرماید از این دو تا روایت برمیاد که امام توثیقش کرده، چه برسه به حالا یک محقق بزرگ معروفی توثیق کرده باشه. خود امام عمر ابن حنظله رو توثیق کرد. چهارمین مطلبی که میشه در باب تقویت این شخصیت ذکر، اعتماد اعازم در باب فقاهت و اجتهاد به روایات ایشونه، که روایات اکثر روایات ایشون مورد استناد قرار گرفته. یکی از معماهاست ها، حالا کلمات آقای خویی به نظرم در این جهت قابل تأمل از این باب که چرا ایشون میره به طرف این که بخواد بگه ایشون اصلا موثق نیست. این خودش سؤاله. و این که در جای دیگه میبینیم در رابطه با بعضی از شخصیت‌های دیگه خیلی راحت یک طوری توثیق شده اثبات میکنه، ایشون رو اینطوری راحت داره میره اینا رو هم اصلا بهش اعتماد نمیکنه، یکی پس از دیگری رد میکنه. پنجمین مؤید و پشتوانه برای تقویت، مثل زراره ابن فضال، عبدالله ابن بکر، هشام ابن سالم، حدود 70 نفر از شخصیت های معروف از ایشون روایت نقل میکنن، شخصیت های قابل قبول خدای خویی که در معجم و رجالشون آورده شخصیت هایی که از ایشون روایت نقل میکنن. ششمین مورد علی ابن حنظله که برادر عمر ابن حنظله است، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که این روایت رو هم همه قبول دارن. اعرفوا منازل الناس بقدر روایتهم عنا، یه قاعده رو امام علیه السلام در رابطه با باب تعارض بین اخبار، اگر تعارض اتفاق افتاد، یکی از راه‌های معالجه اینه که دو نفری که دو تا روایتی که دارن با هم تعارض میکنن تو سند نگاه کنید، ببینید تو سند افرادی که بیشتر از ما روایت نقل کردن اون مقدمه بر آن روایت دیگر. خب از شخصیت هایی که خیلی روایت نقل کرده از امام صادق علیه السلام همین عمر ابن حنظله است. یعنی مبنای پذیرش و انتخاب یک شخصیت در بحث وثاقت و اعتبار این کثرت نقل روایته. یه شخصیتی از امام معصوم خیلی روایت نقل کرده باشه، شما او رو قبولش کنید، ملاک قبوله. این در رابطه با جناب عمر ابن حنظله وجود داره، این مصداق هست برای این کبرای کلی، برای این قاعده. هفتمین مورد، عمل مشهور. خب مرحوم خویی عمل مشهور قبول نداره. عمل مشهور جابره، و اگر واقعا در جایی عمل مشهور به یک روایتی اتفاق بیفته، این جبران ضعف سند میکنه. و لأجل ذالک اعتمد القوم على روایت عمر ابن حنظله ما نحن فی و عبروا عنها بالمقبوله. این بالمقبوله بودن، خود کلمه مقبوله ورد زبان همه فقها در طول تاریخ بوده نسبت به این روایت، مقبوله است علی کلا. و هشتمین مورد هم که به نام ثامن الحجت علیه السلام باشه، خود شیخ طوسی با این که نسبت به بعضی ها حرف داره، گاهی شادی مبنارم قبول نداشته باشه، نسبت به عمر ابن حنظله میگه که صفوان ابن یحیی لا ینقل الا عن ثقه. صفوان ابن یحیی حدیث نقل نمیکنه مگر از ثقه. خب صفوان نقل کرده حدیث رو از عمر ابن حنظله. بنابراین این مجموعه از مجموع اینها هشت مورد، بعضی که معتقدن، عده زیادی هم هستن معتقدن که عمر ابن حنظله ثقه است، میشه واقعا فی الجمله پذیرف توثیقش را، لکن نحن فی غنا عن ذلك، سلمنا که توثیق راوی که قسم اول بود، در اول جلسه اشاره کردم توثیق علی قسمین، سلمنا این توثیق راوی رو نتونیم استیاد کنیم از این گزاره‌هایی که ذکر شد، از این احتمالاتی که ذکر شد و مؤیداتی که ذکر شد، اما توثیق صدور رو راحت کشف میکنیم. توثیق صدوری ملاک در حجیت اخبار واحده، همونطور که انتخاب کردیم طبق مبنا، و توثیق صدوری کشف میشه و تعبیر مقبوله کلمتون صدر من اهلها وقع فی محلها، این روایت مقبول است، این محتوا مقبول است. علاوه بر این مطالب در متن این حدیث شریف نکاتی است قابل توجه که حکایت میکنه که اصلا سند نمیخواد، که سیاتی ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.